مقام های جمهوری اسلامی میگویند توانایی فنی لازم برای ساخت بمب اتم را دارند. نگاهی میاندازیم به این موضوع.
ما که مبتنی بر فتوای مقام معظم رهبری مشروعاً شرعاً اجازه نداریم دنبال تولید سلاح‌های کشتار جمعی بریم، از جمله اتمی. منتها اگر یه وقتی بخوایم این کارو بکنیم، طبیعتاً هیچ کس جلو ما نمیتونه بگیره.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس به نکاتی تازه در مورد مذاکرات برجام اشاره کرده که به آنها میپردازیم.
من فکر می‌کنم این بحث رو از پس پرده‌های مباحث محرمانه حکومت کشیده بیرون و الان عنوان می‌کنه.
جهش 40% قربانیان کووید 19 در ایران موضوع گزارش بعدی ماست.
چه در دولت روحانی و چه در دولت رئیسی، همه اینها فقط به دنبال آمارسازی و ارائه مطالبی بودند که بگن ما بهترین هستیم، اما هیچگاه دنبال ارائه طریقی برای کنترل نبودند.
سری میزنیم به سامانه یک پارچه تخصیص خودرو که گفته میشود بیش از 4 میلیون نفر در آن ثبت نام کردند. نگاهی میاندازیم به مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان و البته اخبار ورزشی را نیز خواهیم داشت. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند توانایی فنی لازم برای ساخت بمب اتم را دارند، مقام‌های نظامی اسرائیلی از آمادگی برای اقدام نظامی احتمالی علیه برنامه هسته‌ای ایران خبر دادند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
آویو کوخاوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، اعلام کرد که اسرائیل خود را برای اقدام نظامی احتمالی علیه برنامه اتمی ایران آماده می کند. او این اقدام را وظیفه اخلاقی توصیف کرد.
ارتش اسرائیل به 2 دلیل به آمادگی برای حمله شدید به ایران ادامه می ده. اول اینکه توافقی صورت نگیره و ایران به توسعه برنامه هسته‌ایش ادامه بده. دوم، اگر توافقی مثل توافق سابق منعقد بشه که در نتیجه اون در مدت زمان کوتاهی بعد از انقضای دوره زمانیش ایران میتونه به اسلحه اتمی دست پیدا کنه. آمادگی برای گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران یک تعهد اخلاقی برای حمایت از امنیت ملی اسرائیل. این گزینه در کانون توجه ارتش اسرائیل قرار داره و شامل مجموعه متنوعی از راهبردها میشه.
سخنانی همزمان با اعلام مواضع جدید از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی ایران. کمال خرازی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که تهران از توانایی فنی لازم برای ساخت بمب اتم برخوردار است، اما فعلا تصمیمی برای این اقدام ندارد. محمد جواد لاریجانی، معاون سابق بین‌الملل قوه قضاییه ایران، هم در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی سخنان مشابهی مطرح کرد.
ما که مبتنی بر فتوای مقام معظم رهبری مشروعاً شرعاً اجازه نداریم دنبال تولید سلاح‌های کشتار جمعی بریم، از جمله اتمی. منتها اگر یه وقتی بخوایم این کارو بکنیم، طبیعتاً هیچ کس جلو ما نمیتونه بگیره. خودشون هم اینو میدونن.
این سخنان در حالی مطرح می شود که گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد که ایران تا کنون در سطوح 3.6%، 20% و 60% اقدام به غنیسازی اورانیوم کرده و اگر غنیسازی را به سطح 90% برساند قابلیت تولید بمب هسته‌ای را خواهد داشت. در واکنش به این گزارش ها، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته ایران، در توییتر نوشت که توانایی ساخت بمب اتم به معنای تمایل یا برنامه ریزی ایران برای بمب اتم نیست. او همچنین اقدام ایران در توسعه برنامه هسته ای خود را نتیجه سیاست فشار حداکثری واشنگتن دانست. این در حالی است که اختلاف‌های اسرائیل با آمریکا درباره نحوه تعامل با پرونده هسته ای ایران همچنان پابرجاست. یائیر لاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل، در این باره گفت:
به آقای بایدن و هیئت همراهش گفتم که اسرائیل با توافق هسته‌ای مخالف است و حق خود را برای اقدام سیاسی و عملی در مقابله با برنامه اتمی ایران حفظ می‌کند.
اشاره آقای لاپید به سفر اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل است که در آن بر ادامه دیپلماسی برای حل و فصل پرونده اتمی ایران تأکید کرد.
امروز همچنین درباره تعهد آمریکا به تضمین قطعی دست نیافتن ایران به اسلحه اتمی گفتگو کردیم. این مسئله هم برای امنیت اسرائیل و هم ایالات متحده و جهان حیاتی است. همچنان باور دارم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به این نتیجه است.
در حضور آقای بایدن هم یائیر لاپید گفت تنها جدی بودن گزینه نظامی میتواند جلوی ایران را بگیرد.
کلمات جلوی آنها را نمیگیرد آقای رئیس جمهور. دیپلماسی آنها را متوقف نمی کند. تنها چیزی که جلوی آنها را میگیرد این است که بدانند اگر به توسعه برنامه اتمی ادامه دهند جهان آزاد متوسل به زور خواهد شد. تنها راه متوقف کردنشان افزودن تهدید نظامی واقعی به گزینه هاست.
در میانه این اختلاف ها یک شنبه مایکل اریک کوریلا رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به اسرائیل رفت. آقای کوریلا گفت که با مقام های دفاعی اسرائیلی درباره اهمیت سامانه یک پارچه دفاع هوایی و موشکی گفتگو کرده است. طرحی که در روزهای گذشته اخبار منتشر شده درباره احتمال برپایی سامانه یک پارچه دفاع هوایی میان اسرائیل و کشورهای عربی منطقه واکنش تند جمهوری اسلامی را برانگیخت.
گزارش بوده از ایلیا جزیری. اما محمد کوثری نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره روند مذاکرات احیای برجام و دلایل توقف آن به خبرگزاری فارس گفت به هیچ عنوان نمیتوان قبول کرد که سپاه تحریم باشد. وی افزود آمریکا تضمین ندادنش را به واسطه اتهاماتی که به سپاه میزند پنهان میکند. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی ساکن نروژ داشتم دلیل این پافشاری مجدد ایران را جویا شدم. کامبیز غفوری:
به نوعی جمهوری اسلامی سرنوشت توافق اتمی رو با سپاه گره زد، به خاطر اینکه اصل مطالبی که در مورد مذاکرات احیای برجام مطرح شده بود بخش فنیش رو بر سرش کلی مذاکره کردن، به نتیجه رسیدن، به خاطر اینکه بخش فنی مشخص بود که خب جمهوری اسلامی باید با چه سطحی از غنی سازی برگرده، چه سانتریفیوژ هایی رو طبق برجام میتونه استفاده بکنه. بخش مبهمش این بود که با موادی که با غنی سازی بالا تولید کرده چه بکنه و با سانتریفیوژ های پیش رفته چه بکنه. چند تا راه داشتن، یکی که اینها از بین برن، یکی اینکه به کشور سومی مثل روسیه صادر بشن و یکی دیگه اینکه مثلا سانتریفیوژ ها در محلی در داخل خود ایران مهرمون بشن. نمیدونیم دقیقا کدوم بخش انتخاب شد، ولی میدونیم که بر سرش به توافق رسیدن، این مسئله حل شد. مسئله بعدی مسئله تحریم ها بود. ایران میگفت که تمام تحریم ها بعد از آمدن ترامپ باید رفع بشه. خب دولت بایدن نه این خواست رو داشت نه این توانایی رو، بنابراین صحبت بر سر این شد که تحریم هایی که مانع می شدن ایران نفتش رو بفروشه و بتونه پول نفت رو تحویل بگیره اینها رفع بشن. دولت بایدن با اینها هم موافقت کرد، یعنی اون تحریم ها رو، چه اینکه ذیل هسته‌ای باشن چه ذیل مسائل دیگر مانند تروریسم، اینها رو برداره. اما جمهوری اسلامی در واقع مرحله های آخر مذاکرات آمد گفت سپاه باید از لیست FTO در بیاد، لیست سازمان های تروریستی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، و تحریم هاش برداشته بشه. این چیزی بود که برای دولت بایدن انجامش ساده نبود. این اگر هم حتی میخواست با مخالفان جمهوری خواه به خصوص در کنگره روبرو میشد و نمیتونست براش جوابی داشته باشه. اما اینکه چرا جمهوری اسلامی کماکان تاکید میکنه، ببینید سپاه برای جمهوری اسلامی فقط یک نیروی نظامی نیست. سپاه بخش عمده ای از اقتصاد ایران رو در دست خودش داره. سپاه ابزار توسعه قدرت جمهوری اسلامی در منطقه است. سپاه نیروی محافظ این حکومت هست. از همه نظر سپاه میتونه نظر خودش رو تحمیل بکنه به تصمیم گیرندگان دولت، حتی اگر این نظر برخلاف منافع ملی یا منافع مردم ایران و تنگ کننده وضعیت معیشت اونها باشه. سخنان آقای کوثری هم به روشنی نشون میده که این سپاه هست که توافق رو و به نوعی سرنوشت مردم ایران رو به گروگان گرفته تا بخواد مشکل خودش رو در واقع در عرصه بین الملل حل بکنه.
سایت دیدبان ایران که این گفتگوی آقای کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس رو منتشر کرده، در یک جا صحبتی از ایشون رو نقل میکنه که میگه ما میگیم اولا باید تضمین دائمی داده بشه، ثانیاً اگر تضمین دائمی داده نمیشه حداقل برای دولت بایدن که 2 سال تا انتهای اون مانده باید تضمینی بدن. این به نظر شما یک نوع عقبگرد در سیاست‌های جمهوری اسلامی نیست؟ چون چنین موضعی رو هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی تا به حال مطرح نکرده بودن.
به نظر من ببینید، مسئله تضمین مسئله‌ای بود که جمهوری اسلامی از ابتدا میدونست که به این شکلی که عنوان کرده عملی نیست. یعنی هیچ رئیس جمهوری نمیتونه تضمینی بده که دست رئیس جمهور بعدی خودش رو برای اتخاذ تصمیم ها ببنده. این اصلا بر مبنای قوانین داخلی و اساسی ایالات متحده آمریکا یک امر ممنوعی هست، بنابراین رئیس جمهور اصلا امکان این کار رو نداره. این نخستین بار است که میگویند که حالا بایدن اگر تضمین دائمی نمیدهد دست کم تضمین بدهد که در دولت خودش این اتفاق نیفته. من فکر میکنم اینها این راهکار رو داشتند پیشاپیش برای اینکه اگر بر سر مسائل دیگه به توافق رسیدن، یعنی اگر آمریکایی‌ها خواستند که سپاه را از فهرست تروریستی در بیارن، کماکان تنها شرط باقی مونده تضمین بود، جمهوری اسلامی هم یک عقب نشینی بکنه بگه حالا شما در دولت خودتون تضمین بدید تا این مسئله حل بشه. من فکر می‌کنم آقای کوثری این بحث رو از پس پرده‌های مباحث محرمانه حکومت کشیده بیرون و الان عنوان می‌کنه، در صورتی که من از هیچ جای دیگه نشنیدم که این پیشنهاد دست کم در مذاکرات اتمی تا جایی که ما می‌دونیم به طرف آمریکایی داده بشه. شاید اگر این پیشنهاد داده می‌شد آمریکایی‌ها هم قبول می‌کردن. برای مثال بایدن می‌تونست بگه در زمان دولت من از برجام خارج نمی‌شم اگر این توافق رو احیا بکنم. برای همین من فکر می‌کنم که این بحث بیشتر بحث پستوهای تصمیم سازی حکومت که آقای کوثری ازش خبر داشت و گذاشته بودنش که اگر سایر مسائل حل شد فقط تضمین یک مسئله باقی مونده بود، به این صورت سر و تهش رو هم بیارن. من فکر می‌کنم این بحث از پستوهای حکومت کشیده شده الان به رسانه‌ها، ولی چیزی نیست که روی میز قرار گرفته باشه و بر سرش مذاکره شده باشه.
گفتگوی بود با کامبیز غفوری و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من می‌خواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هسته‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به این یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما انتقاد کنن که میگن آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم. آقای خامنه ای،
ایران روزانه میلیون ها دلار داره زیان این بازی اتمی رو میده که این سیستم دلش خواسته راه بندازه و مردم هم واقعا از جزئیات بی اطلاع هستن. خانواده هایی بودن که طلاق گرفتن، خودکشی کردن، شوهرانی که نتونستن پاسخ هزینه های زندگی رو بدن از خانه فراری شدن، زندگی هایی که نابود شده در این چند ساله به خاطر بالا پایین شدن ارزش پول. بعد جناب آقای علم الهدا میفرمایند که سرپرست تیم مذاکره کننده ای که رفته قطر نماز شب خوان است، به جای اینکه بیان فکر بکنن که بریم راه حلی پیدا کنیم با دنیا بتونیم تعامل بکنیم. دیپلماسی نیاز است تا این مشکلات رو حل بکنیم. چی میگیم، چی میشنویم، راه حلی پیدا کنیم، واسطه‌ای بتراشیم. ایشون جز افتخاراتش میدونه که فلانی نماز شب خوان است. آیا تا حالا فکر کردین که شما به این مردم مدیون هستید؟
دولت مردان ایران خودشان در رفاه هم، ملت چی میکشن براشون هیچ اهمیتی نداره. 3 سال گذشته این ثابت میکنه. هم بیارن دست در جیب ملت میکنن. آقای رئیسی، در جراحی اقتصادی چی بلایی بر سر ملت آوردی؟ لعنت بر هر چی دیکتاتوری، لعنت بر هر چی دروغگویی، لعنت بر هر چی قاتلی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران میگوید که طی یک هفته اخیر آمار قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 جهشی 40% داشته و تعداد شهرهای قرمز، نارنجی و زرد افزایش یافته. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا در مورد دلایل بروز این موج جدید پرسیدم. محمد کاظم عطاری:
به هر حال به دلیل این که ویروس کرونا همچنان در جریان هست و ما هیچگاه فارغ نشده بودیم از این، احتمال این تغییرات و بروز تغییرات هم وجود داره. درسته که واکسیناسیون کمک زیادی کرده به این که درصد عوارض وخیم و بستری و مرگ و میر کمتری داشته باشه، اما هنوز اون میزان و درصد واکسیناسیون به حدی نرسیده که جلوگیری بکنه از گردش ویروس. و همچنین تغییراتی که مرتب داره در ویروس ایجاد میشه، حتی واکسن‌هایی هم که تا حدی موثر بودن و از ابتلا هم جلوگیری میکردن، در واریانت های جدید با وجود این که از مرگ و میر عوارض شدید جلوگیری میکنن، اما احتمال این که باز هم فرد مبتلا بشه هستش. به همین دلیل این مثل یک بمبی میمونه که در واقع هر از گاهی با تغییر و جهش ویروس این زامنش رها میشه. این هم همینطور هست. حالا در این جامعه و جوامعی که به خصوص یا واکسیناسیون نداشتن یا واکسیناسیونشون با واکسن های غیر مؤثر بوده، درست مثل ایران که چیزی در حدود 80% یا کم و بیش فقط واکسن سینوفارم تزریق شده و سینوفارم هم نشون داده شده که تاثیر آنچنانی بخصوص در واریانت های جدید نداشته، این زمینه برای ایران بیشتر وجود داره. و خب مسئله مهمتر هم این هست که به هر حال یک دوره چند ماهه‌ای که کرونا فروکش کرده بود و بین موج های مختلف ما بودیم، مردم تصورشون این بود و مسئولین هم ساده انگاری بیشتری انجام دادن و نهایتاً منجر به این شد که مراقبت‌های فردی هم کم بشه. و این کم شدن مراقبت‌های فردی مثل ماسک و دوری کردن و عدم تجمعات و از طرفی گردش ویروس و جهشی که جدیداً اتفاق افتاده که واقعاً این واریانت جدید ما تا حالا نداشتیم که دو سال نیم گذشته که با این سرعت داره گسترش پیدا می‌کنه و امکان ابتلا افراد جدید رو بسیار زیاد داره، همه اینها باعث شده که ما این شرایط رو داشته باشیم و ببینیم آمار هم همراه با جهش ویروس جهش بسیار بالایی داره.
ببینید، در کنار این هشدارهایی که خود مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی میدن، ما شاهد این هستیم که میگن در هواپیماها اصلا ماسک زده نمیشه، بعد مراسم و سنت‌های مذهبی که هست، سفرهای زیارتی به کربلا و اینها هم همچنان ادامه داره، اصلا هیچ محدودیتی براشون ایجاد نمیکنن، هیچ نکته‌ای هشداری در موردشون نمیدن، لااقل مردم مراقب باشن حالا اگر هم به این سفرهای زیارتی میرن. یعنی به نظر میرسه واقعا دولت نقش خودش رو کاملا کنار گذاشته. نظر شما چیه؟
دقیقا همین است که میفرمایید. چه در دولت روحانی و چه در دولت رئیسی، همه اینها فقط به دنبال آمارسازی و ارائه مطالبی بودن که بگن ما بهترین هستیم، اما هیچگاه دنبال ارائه طریقی برای کنترل نبودن. البته خب هشدارهایی که داده میشه شاید مردم عادی جدی بگیرن، شاید در حدی مردم مراعات بکنن، ولی وقتی که بخشهایی از نهادهای قدرت در دستجات، در مراسم، در مسافرت به عتبات عالیات و همه اینها دخیل هستند، این بخشی از خود دولت هست و بخشی از حکومت هست که داره قانون شکنی میکنه و وقتی خودش هست خودش جلوگیری نمیکنه. ما میبینیم اینا خیلی راحت میان در جلو دوربین ها هم پروتکل شکنی رو به نمایش میذارن و همه اینها باعث میشه که در واقع دولت اگر هم اراده ای داشته باشه، چون بخشی از بدنه حکومت در این مراسم مذهبی حضور دارن و اصلا برگزار کننده شون هستن یا مسافرت های مذهبی، این مسائل هست و از طرفی همونطور که درست اشاره فرمودید در رفت و آمدها چه با هواپیما، قطار یا اتوبوس‌ها در مسافت طولانی و مدت طولانی در فضای بسته، دقیقاً محلی هست برای انتقال ویروس. و ما می‌بینیم علاوه بر ویروس کرونا، بیماری‌های دیگه هم همراه با اینها به ایران داره وارد میشه و با از بیماری‌هایی هست که داره منتقل میشه و متأسفانه زیاد شده، تب کیمیای کنگو و بقیه، همه رو داریم می‌بینیم که ناشی از همین عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مسافرت‌ها و ورود اتباع خارجی به ایران هست.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری. اما در سه روز گذشته بیش از 4 میلیون نفر در سامانه یک پارچه تخصیص خودرو ثبت نام کردند تا شانس خودرو برای یک سود چندین میلیونی امتحان کنند. اختلاف قیمت خودرو به اصطلاح در کارخانه‌ای با بازار به رقمی بین 50 تا 200 میلیون تومان رسیده. این در حالی است که به گفته متقاضیان ورود و ثبت نام در این قرعه کشی مشکل تر از چیزی است که به نظر می رسد. گزارشی در این باره از رویا ملکی.
خودروی آخر ما خودروی پژوپارس تیو 5 هستش با تعداد کل شرکت کنندگان 2,148,850 نفر.
هر دقیقه 7,000 متقاضی برای شرکت در لاتاری ایران خودرو و سایپا ثبت نام کردند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت مالی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد این دو گروه خودروسازی روی هم 100,000 میلیارد تومان زیان انباشته دارند، اما همچنان با زیان بالا خودرو تولید می‌کنند و در قالب قرعه‌کشی محصولات خود را می‌فروشند. محصولاتی که نه کیفیت دارند نه امنیت، اما گویا برای گروهی که شانس و رانت ثبت نام دارند آنقدر که باید سود دارد. برای مثال پژوپارس سال یکی از خودروهایی که مشتریان زیادی برای خریدش در سامانه یک پارچه تخصیص خودرو صف کشیدند.
خب این راهنمای روی گلی رو با دقت نگاه کنید، چون دیگه قرار نیست رو اینجا باشه.
قیمت کارخانه آن 165 میلیون و 694 هزار تومان است، اما در بازار 309 میلیون تومان به فروش میرسد. برنده نزدیک به 144 میلیون تومان سود می کند. خودروهای دیگر این لیست قرعه کشی هم اختلاف قیمت کارخانه و بازارشان کم نیست. پژو 206 تیپ 2 در بازار حدود 149 میلیون تومان گرانتر از قیمت کارخانه به فروش می رسد. پژو 207 آی اوتوماتیک 6 سرعته هم اختلافی حدوداً 247 میلیون تومانی دارد. تارا اتوماتیک 177 میلیون تومان گرانتر است و دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک هم حدود 106 میلیون تومان. زمان تحویل این خودروها 3 ماه آینده است. با وضعیتی که بازار ایران دارد می شود حد زد که اختلاف قیمت ها حتی بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود. محاسبات نشان می دهد نتیجه عرضه 25 هزار خودرو با قیمت دستوری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار نزدیک به 1200 میلیارد تومان رانت در بازار توزیع می کند. رانت یک لاتاری.
من خودم با قرعه کشی مخالفم.
وزیر سمت دولت ابراهیم رئیسی مخالف قرعه کشی است، اما سیاست وزارت تحت امرش میگوید با انجام قرعه کشی عدالت در توزیع خودرو رعایت می شود. منتقدان میگویند فرایند قرعه کشی نیازمند شفاف سازی و رفع ابهام کامل است و از همه مهمتر در شرایط فعلی رانتزاست. مردم هم میگویند فقط خودی ها می توانند ثبت نام کنند. در شبکه‌های اجتماعی مردم از کندی سرعت اینترنت تا اشکال فنی سامانه نوشتند و از اینکه حتی کلید گزینه ثبت نام در وبسایت وجود ندارد. بعضی ها هم اصلا کد ملیشان پذیرفته نشد. در مقابل اما گروهی سبدی ثبت نام کردند، یعنی نه یکی نه دوتا، بیش از 20 تا 30 خودرو. اینها تنها داستان قرعه کشی خودرو در ایران نیست. بازار که داغ باشد تقلب یک پای ماجراست. چندی پیش وزارت سمت ادعا کرد برخی افراد در ازای دریافت مبالغ 40 تا 50 میلیون تومانی سایت‌های فروش خودروسازان را هک می‌کنند و اسامی افرادی که می‌خواهند را در فهرست برندگان قرار می‌دهند. تقلب و راند برای شرکت در قرعه کشی محصولاتی که کیفیتشان را حتی رهبر جمهوری اسلامی هم تایید نمی‌کند.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درستن میگن، حق با مردم.
در زمانی که درآمد ماهیانه یک کارگر به 5 میلیون تومان نمیرسد، بعضی ها در قرعه کشی خودرو تنها در 3 ماه از 50 تا 300 میلیون تومان سود میکنند.
گزارش رویا ملکی را میشنیدید. بعد از مهاجرت دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، پزشکان، پرستاران، اساتید، محققان و پژوهشگران از ایران با اصطلاح فرار مغزها، حالا به گفته روح الله دهقانی فیروزآبادی رئیس جدید سازمان جهاد دانشگاهی شاهد مهاجرت شرکت‌های دانشبویان بنیان هستیم. این در حالی است که با مهاجرت آنان در آینده ای نزدیک ایران با معضل نیروی ماهر انسانی روبرو می‌شود. در حال حاضر کشورهای نزدیک که ایران از جمله امارات 100 هزار ویزای طلایی به فناوران می‌دهد و ترکیه و کشورهای دورتر نیز جوانان نخبه ایران را جذب می‌کنند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
در تابستان 1398 یک جوان نخبه در حضور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صراحت از بی امکاناتی، بی عدالتی و در نتیجه آن فرار نخبگان از ایران گفت.
جناب آقا، حجم زیادی از المپیادی‌های این مملکت در فکر فرارم. فرار، مهاجرت نه. مهاجرت جایی که تو یک چیزی می‌بینی اون وقت بهتره برات. فرار جایی که فقط می‌خوای اینجا نباشی. فقط میخواییم بیعدالتی ها رو نبینیم، فقط میخواییم تبعیض ها رو نبینیم. نخبه ما ناامید میشه، ناامید از مملکتش و ناامیدی نخبه چیز کمی نیست، از دست رفتن نخبه است، از دست رفتن یک مغزه.
علی خامنه ای اما در جواب او گفت
ناامید نباید شد، هیچ چیزی موجب ناامیدی نباید بشه.
حالا اما روح الله دهقانی فیروزآبادی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گفته است از مهاجرت نخبگان به مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان رسیده ایم. روح الله دهقانی فیروزآبادی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی:
ما نتونستیم هنوز نظامی رو بذاریم وسط که بتونه فناوری‌هایی که دانش بنیان‌هامون تولید می‌کنن، آزمایشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کاربردیمون تولید می‌کنن رو به هم بچسبونه، اینتگریت کنه و تبدیل بکنه به یک محصول نوآورانه که استاندارد نقشاش کامل آماده تولیده. این خونه وجود نداره در کشور. اگه کاملا نشه، اول بگم کامل نشه اتفاق میفته، اگه کامل نشه یه فاجعه در پیش خواهیم داشت که در اتفاق میفته. اون فاجعه اینه، من دانش آموز آوردم، دانشمند کردم، دانشمند آوردم، فناور کردم، شرکت کردم، اگه برای این فکر نکنم اتفاق که داره میفته، شرکت های دانش بنیانمون دارن میرن. امارات 100 هزار ویزای طلایی، ترکیه و کشورهای دورتر. قبلا یه نفر میرفت دانشگاهش تموم شد میرفت، بعد 5 تا دوتاش هم میبرد بچه ها فلانجا مثلا هوایی میکرد. الان یه شرکت میره ترکیه، میره امارات، 5 تا از شرکت ها رو هم خودش میبره. این اتفاق داره، من خبر دارم، اتفاق دارم میگم. چرا؟ چون دانش بنیان فناوری تولید میکنه که مشتری نداره.
از دلایل مهاجرت شرکت های دانش بنیان با حضور نخبگان، نداشتن فضای علمی، کمبود امکانات، نبود سرمایه و حمایت دولتی، روبرو شدن با بی‌میلی دستگاه‌های اجرایی، راه ندادن متخصصان در جایگاه واقعیشان توسط افراد نزدیک به حکومت، دغدغه تأمین معیشت، ناامیدی نسبت به آینده است. اینها همه باعث می‌شود آنها برای محقق شدن اهدافشان به جای دیگری فکر کنند. شاید حالا دیگر مقصد فقط کشورهای غربی نباشد. همسایگان و کشورهای نزدیک به ایران از جمله امارات با دادن تمامی امکانات راه را برای متخصصان، نخبگان، کارآفرینان و شرکت‌های دانش بنیان هموار کردند. کشور ترکیه نیز به جذب نخبگان ایران از سنین نوجوانی پرداخته. میثم بادامچی، خبرنگار، ساکن ترکیه:
جمهوری اسلامی اصولاً هیچ سیاستی برای حفظ نخبگان نداره و در این زمینه اون حرفهایی هم که زده میشه بیشتر شعار هست و این هم به خاطر ویژگی ایدئولوژیک حکومت هست. در ساختار جمهوری اسلامی یک طبقه محدودی دارن به بقیه جامعه حکومت میکنن، شاید مثلا اینها 20% جامعه واقعا پایگاه اجتماعی دارن. خب بیشترین مقدار نخبگانی که خارج میشند، اساتید دانشگاه، تحصیل کرده هان، از این طبقه متوسط هستند. و الان جمهوری اسلامی هم پایگاه اجتماعی خودش رو از طبقه متوسط خارج کرده. طبیعتاً با این وضعیت هر چقدر هم شعار داده بشه، هر چقدر هم فلان شرکت دانش بنیان رو تأسیس میکنیم و اینها، مهاجرت نخبگان ادامه خواهد داشت و عملاً هم برای بعضیا اصلا سیاست حکومت اینه که آقا اینا خارج بشن، مخصوصاً اگر که من در عقاید سیاسیشون هم مخالف باشه، اینا خارج بشن و موید دماغ ما نشن. ولی یه بخش دیگه‌اش هم مربوط به جامعه مدنی و جامعه در ایرانه. به طور طبیعی خب ایرانی‌ها چون مشکل ویزا با ترکیه ندارن و ترکیه از این امر آگاهه، خب ترکیه الان میدونید در سال‌های اخیر به یکی از منابع اصلی سرمایه‌گذاری جذب سرمایه ایرانی‌ها بدل شده بود و توی دو سه سال اخیر گفته میشه هر سال حدود 1000 شرکت ایرانی در ترکیه ثبت میشه، که خب اینها چیزی در حدود 10% یک مقدار کمتر از اینها مربوط به شرکت های دانش بنیان یا که شرکت هایی هستن که خدمات علم و فناوری ارائه میدن. و خب باز هم همین مسئله، مسئولین ایران خودشون هم اعتراف اخیراً کردن یا میکنن که یک سری از دانش هایی که این شرکت های دانش بنیان در ایران تولید میکنن عملاً کاربرد نداره برای ایران، به خاطر اینکه ایران چون به جز شاخه‌های ممکن محدود به مسائل هسته‌ای و نظامی و سایبری که اینها برای حکومت برای اهداف خودش از ممکنه یه تعداد از نخبه ها حتی ولو به غلط استفاده کنه، برنامه دیگه عمدتاً برای استفاده از نخبه ها نداره جز در حد شعار. خب طبیعتاً طبیعیه که یه بخش مهم از اینا ترکیه بخصاً برای کسانی که امکان رفتن به اروپا و به آمریکا رو ندارن فراهم میکنه و این اتفاق به صورت طبیعی اتفاق میفته.
در همین راستا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به جای رفع مشکلات نخبگان و متخصصان میگوید
در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت، این دشمنی با کشور.
با وجود نخبگان و متخصصان در ایران، این رانت است که کارهای تخصصی و مدیریتی کشور را جلو میبرد. روی کار آمدن مدیران ناکارآمد نزدیک به حکومت باعث شده به جای سرمایه گذاری در این شرکتها، خبرهای اختلاس و پولشویی به بهانه تولید بیش از پیش شنیده شود. اما اکنون در بحبوحه نارضایتی های مردم از حکومت و مشکلات معیشتی آنان، تحریم و مشکلات مذاکرات بر سر احیای برجام باعث روند فزاینده مهاجرت دست جمعی نخبگان، متخصصان فناوری و اطلاعات و شرکت‌های دانش بنیان در ایران ادامه داشته باشد. مهاجرت و نبود سرمایه انسانی بسیار ماهر در ایران اما پیامدهای سنگینی بر آینده این کشور بر جای خواهد گذاشت.
گزارشی بود از نسرین افشار. نزدیک به 2 سال از پایان قرارداد رسمی مسئولیت اجتماعی شرکت فلاتقاره می‌گذرد. قراردادی که مطابق آن این شرکت متعهد به حمایت از آهوهای جزیره خارک شده بود. حالا این آهوها به حال خود رها شدند و از کمبود مواد غذایی به زباله‌خواری روی آوردند. رئیس محیط زیست جزیره خارک این خبر را تکذیب کرده، اما شاهدان عینی چیز دیگری میگویند. مهیار طهماسبی گزارش میدهد.
هشدار فعالان محیط زیستی نسبت به زباله خوار شدن آهوی ایرانی در جزیره خارک. این جزیره مرجانی که بزرگترین پایانه نفتی ایران را در خود جا داده، میزبان یکی از 3 گونه آهوان ایران است. در حالی که آهوان دشت‌های ایران به سبب تخریب زیستگاه و دستبرد شکارچیان طبیعی و انسان‌ها در معرض خطر قرار دارند، آهوان ساکن جزیره‌های جنوبی ایران تا امروز در غیاب شکارچیان جمعیت مناسبی داشتند و تعداد فعلی آنها در خارک 1300 رأس برآورد می‌شود. این جزیره به غیر از آهوی ایرانی میزبان گونه در معرض خطر لاک‌پشت دریایی منقار عقابی هم بوده. هر دوی این گونه ها بر اساس قراردادهای مسئولیت اجتماعی تحت حمایت شرکت نفت فلات قاره و شرکت پتروشیمی قرار داشتند. قراردادی که به گفته احسان فهیم محیطبان اجرایی خارک 2 سالی است به پایان رسیده.
2 سال گذشته شرکت پتروشیمی خارک حامی لاک‌پشت بوده که متاسفانه چون قراردادشون تموم شده امسال در سال 1401 هیچ حمایتی رو از لاک‌پشت انجام ندادن. از موضوعتون شرکت فلاتقاره هم همینطور حامی آهوا بوده که اون هم قراردادشون تموم شده ولی متاسفانه قرارداد جدیدی با سازمان محیط زیست انعقاد نکردن و تا الان که سال 1401 هست هیچ حمایتی بابت علوفه‌دهی یا حمایت‌های دیگر آهوا انجام نشده.
عدم حمایت این 2 شرکت صنعتی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت اجتماعی و محیط زیستیشان همزمان شده با خشکسالی و کمبارشی. گرسنگی حالا تهدید اصلی آهوان جزیره شده. فعالان محیط زیست جزیره خارک میگویند آهوها برای تغذیه به سایت‌های بازیافت زباله می‌روند. حسین باغبان یکی از فعالان محیط زیست جزیره تغذیه آهوها از زباله‌ها را خطری جدی می‌داند.
متاسفانه آقا رو ما میبینیم که اونجا ورود میکنن به سایت بازیافت. این یک زنگ خطری هستش برای بقای این آهوها و اینها میتونه یک سری آلایندگی و مسمومیتایی که داشته باشن بیاد بیرون و سرایت بکنه این بیماری به بقیه آهوها.
انتشار خبر زباله‌خواری آهوها هرچند نه واکنشی از سوی وزارت نفت و شرکت فلات قاره برانگیخت، واکنش رئیس اداره محیط زیست خارک را در پی داشت. مهدی یزدانپناه در میان علوفه انبار شده این اداره ایستاد تا بر حمایت محیط زیست از آهوها تاکید کند.
همونجوری که مشاهده میکنید انبار ما کاملا پر از علوفه است و این علوفه دهی توسط محیطبانان عزیز ما به صورت روزانه و به صورت روزانه و دستی در مناطقی که کلونی های جمعیتی ما حضور دارن انجام میشه.
آقای یزدانپناه میگوید از سال گذشته سایت بازیافت زباله محصور شده و عملاً ورود آهوها به این سایت ممکن نیست. با این حال حسین شکری حراست سایت بازیافت جزیره خارک تایید کرده که آهوها برای خوردن زباله به این مکان میآیند.
وقتی که دیدن اینجا تاریک شده و وجود کسی احساس نمی کنن میان اینجا از زباله های که داخل بازیافت هستش تغذیه می کنن و همین هم علت عامل بسیار خطرناکیه برای یک حیوان.
در نبود حمایت شرکت های صنعتی سرنوشت آهوان جزیره نگران کننده به نظر می رسد. سرنوشتی که احتمالاً در انتظار لاک پشت‌های منقار عقابی هم هست.
گزارشی بود از مهیار طهماسبی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. بدون نیاز به فیلتر شکن.
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب توجه فرمایید.
علی دایی چهره ناماشنای فوتبال ایران و سرمربی پیشین تیم ملی این کشور در یک دورهمی فوتبالی در مورد نپذیرفتن پیشنهاد کمیته فنی فدراسیون برای هدایت تیم ملی ایران گفته:
آرزوی هر مربیه که مربی تیم ملیش بشه، اما من پس خودم یه سری دیدگاه های دیگه دارم و با این دیدگاه ها زندگی میکنم، عقاید دیگه دارم و الان نه زمان مناسبی بود واسه تیم ملی، نه وقت کافی بود واسه کمک کردن به تیم ملی و فکر کنم تصمیمی که گرفتم بهترین تصمیم رو گرفتم.
هفته پیش و بعد از اینکه کمیته فنی فدراسیون فوتبال به دلیل بی‌کفایتی مدیریتی صلاحیت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی را رد کرد، اعضای این کمیته پیشنهاد هدایت تیم ملی را به علی دایی داده بودند و سرانجام بعد از یک هفته پرماجرا در این ارتباط فدراسیون فوتبال ایران دو روز پیش اعلام کرد هدایت تیم ملی همچنان بر عهده دراگان اسکوچیچ خواهد بود. در رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا در اندونزی روز گذشته تیم اردن با پیروزی 97-96 برابر چین تایپه حریف ایران در دور یک چهارم نهایی این مسابقات شد. طبق جدول دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و اردن روز چهارشنبه انجام خواهد شد. بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران در دور گروهی کاپ آسیا با کسب 3 پیروزی برابر تیم‌های سوریه، قزاقستان و ژاپن به عنوان سرگروه به یک چهارم رسیدند. تیم هندبال جوانان ایران روز گذشته در دومین بازی در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در بحرین برابر تیم مدعی کره جنوبی با نتیجه 27-32 مغلوب شد. هندبالیست‌های جوان ایران که در مسابقه اول برابر عربستان هم شکست خورده بودند، چهارشنبه در آخرین بازی دور گروهی برابر کویت به میدان می‌روند. و بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، 4 کشور کره جنوبی، اندونزی، استرالیا و قطر برای میزبانی جام ملت‌های سال 2023 اعلام آمادگی کردند. پیش از این کشور چین میزبان این مسابقات بود که به دلیل وضعیت کرونایی در این کشور از میزبانی انصراف داد. طی چند دوره گذشته جام ملت‌های آسیا، ایران هم دو بار برای میزبانی اعلام آمادگی کرده بود، اما به دلیل نداشتن شرایط سخت افزاری مناسب مانند ورزشگاه‌های مدرن و همچنین برخی از شرایط دیگر مانند مسائل حق پخش تلویزیونی و ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها موفق به کسب میزبانی نشد. و سوی فیفا، پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس بعد از پرداخت مطالبات آنتونی استوکس روز گذشته باز شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.